حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من قربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من الصهاينة والمشركين والمنافقين مما حضرت وانتحكه مني مما حجزت علي بطرا في نعمتك عندك واغترارا بنكيرك علي اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمه وأحسن عليه عوني وأعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدا حاضرا تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه ظفاء اللهم صل على محمد وآله وأوذني من ظلمه لي عفاك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزعة سباء مع موجدتك اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي ورضني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوام واستعملني بموهبا أسلام. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخاص، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وحلق أهل الحرص، وصور في قلبي نطال ما ادخرت لي من طمام بك، وأعددت لخصمي من جزاك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير.
دوستان عزیز، قبول باشه تا تو عباداتتون اون راز و نیازهای عاشقانتون با خدای بزرگ و مهربان. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده برنامه روی موج گفتگو هستید از تهران رادیو گفتگو.
السلام علیک یا ابا عبدالله. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 11th دوره جایزه جهانی اربعین در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، فعالان فضای مجازی، شعر، کتاب و نواهای اربعینی. مهلت ارسال آثار 15th آذر ماه 1404 از طریق کانال های جایزه در فضای مجازی و درگاه اینتل اربعین دات کام. کربلا، تاریخ القدس. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 19:12 است و شما شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید. از ابتدای این بخش ما از شما خواستیم که به ما پاسخ بدید و به ما بگین که به نظر شما مهمترین پشتوانه هویت ملی و میهنی ایران کدام است. از طریق سان پیامکی 30,010,35 با ما باشید. 4 گزینه رو ما انتخاب کردیم. تاریخ و میراث فرهنگی گزینه اول هست، گزینه دوم زبان و ادبیات فارسی، گزینه سوم ارزش‌های اخلاقی و معنوی، و گزینه چهارم همه موارد. بریم سراغ چند تا از پیامکاتون. صفر 912 54 86 گفتن که همه موارد. آرمان طبیعی از شیراز گفته مورد یک، یعنی در واقع گزینه یک، تاریخ و میراث فرهنگی. موسعزی از توی با پیش شماره 0990-20-32 گزینه 3 رو انتخاب کردن. دوست عزیز ما پیش شماره 0914-56-59 گفتن گزینه 4، یعنی همه موارد. خانم طاهره ترسولی هم از قوم گفتن که گزینه 1 و 2، یعنی تاریخ و میراث فرهنگی و 2 زبان و ادبیات فارسی. ممنون و سپاسگزارم. همچنان همراه ما باشید و به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید. 30,010-35 برای شما. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید. و اینکه در دولت 14 چه اتفاقهای خوبی افتاده، از تحولات جدید ساختاری اداری میخوام گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور. آقای دکتر سلام، درود بر شما، شبتون هم بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، شب شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، از دستاوردهای دولت 14 برای ما بگید. البته این سوال دوم زیر در واقع زیر شاخه از اونه که از تحولات جدید ساختارهای اداری برای ما بگید.
بله، به لطف خدا با در یک سال گذشته سازمان ثبت احوال در کنار سایر دستگاه و در کنار مردم عزیز سعی کرد که اقداماتی انجام بده که هم تحول گرایانه باشه، هم بتونه خدمات بهتری به هموطنان عزیزمون ارائه کنه.
به صورت مصداقی میگین آقای دکتر؟
بله، ما با توجه به اینکه چشم‌اندازمون تحقق سازمان هوشمند هست،
بله،
چند اقدام الکترونیکی و استفاده از فرایندهای هوشمند انجام دادیم. یکی از کارهایی که کردیم گواهی ولادت که به صورت فیزیک بعد از تولد نوزاد توسط والدین به سازمان ثبت احوال ارائه میشد، این رو الکترونیک کردیم. یعنی وقتی که فرزندی به دنیا میاد دیگه نیازی نیستش که گواهی ولادتش توسط والدین ارائه بشه به سازمان ثبت احوال. الان از پیش از سال 1400 این امر شروع شده و به صورت الکترونیکی بر ما ارسال میشه. در ادامه سامانه تعاملی نامی که ما در اختیار هموطنان عزیزمون گذاشتیم به راحتی میتونن اونجا نام مورد نظرشون رو بررسی کنن،
حتی
پیشنهاد بهشون داده بشه نام مورد نظرشون رو برای ما به صورت الکترونیک بفرستن. و انشاءالله در ادامه که خیلی هم نزدیک هست این اتفاق، شناسنامه رو هم بدون اینکه مراجعه کنن به سازمان ثبت احوال براشون ارسال خواهیم کرد. یکی از کارهای دیگه ای که انجام دادیم بسترهای لازم برای صدور شناسنامه الکترونیکی رو ایجاد کردیم که این رو هم در مورد نوزادان می‌خوایم ایجاد بکنیم، یعنی انجام بدیم که انشاءالله به نوزادان هم شناسنامه الکترونیکی بدیم، دیگه فیزیک شناسنامه رو براشون ارسال نکنیم، که این هم یک امر بسیار مهمی هست، هم در هزینه‌های کشور خلاصه
موثره. بله
بله، و هم برای خود والدین راحت میتونن همه جا هم همراهشون باشه و استفاده بکنن چنانچه نیاز باشه. یکی از اقدامات مهم دیگه ای که اخیراً هم قبل از مرداد ماه، یعنی با شروع مرداد ماه انجام شد، انتقال صدور گواهی حصر وراثت از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال بود. مستحضرید در قوه قضاییه افراد باید مراجعه می‌کردن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اونجا درخواستشون رو می‌دادن، مسیر قضایی و رسیدگی قضایی طول می‌کشید، بعد منجر میشد به گواهی انحصار به راست و موضوعاتی که مترتب بود بر اون. خب ما این رو به سازمان ثبت احوال منتقل شد، ما در سازمان ثبت احوال این رو که تمام الکترونیک کردیم بدون اینکه درخواستی کسی به ما بده. همین که ما گواهی فوت متوفا رو صادر میکنیم، ظرف 20 روز پس از این امر گواهی انحصار وراثت رو صادر میکنیم و به صورت الکترونیک برای وراث و ذی‌نفعان ارسال میشه و اونها میتونن با مراجعه به سامانه سهیم ما اونجا گواهی انحصار وراثت خودشون رو دریافت بکنن و مورد استفاده قرار بدن. همچنین برای دستگاه‌هایی که نیاز به این گواهی دارن، مثل سازمان ثبت اسناد و املاک، قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و همه جا به صورت الکترونیک ارسال میکنیم که به هیچ وجه هیچ رفت آمد و حتی درخواستی در این زمینه لزومی نداره که به سازمان ثبت احوال داده بشه. و موضوعاتی از این دست که سعی کردیم در مسیری حرکت بکنیم که هم خدمات رو راحت‌تر و آسان‌تر و کم هزینه‌تر و مطمئن‌تر در اختیار هموطنان عزیزمون قرار بدیم.
در مورد شناسنامه قدیمی چطور؟ کسی که حالا شناسنامه جدید نگرفتن؟
مشکلی وجود نداره. اون شناسنامه شناسنامه‌های معتبریه، ولی توصیه ما اینه که هموطنان عزیزمون مراجعه کنن برای تعویض شناسنامه‌شون. علاوه بر این که خب این شناسنامه‌ها کمتر قابل جعل، یعنی تقریبا میشه گفت جعل پذیریش خیلی کم هست، شناسنامه‌های جدید و شناسنامه‌های قدیمی امکان جعلش زیاده و در این حال باعث میشه که اطلاعات هویتی و سببی نسبیشون در سازمان ثبت احوال هم منعکس بشه و کامل بشه و این برای خدماتی که در سطح کشور در دستگاه‌های گوناگون میخوان بگیرن خیلی مفید خواهد بود. ولی از لحاظ اعتبار کماکان اون شناسنامه‌های قدیمی معتبر هست، شناسنامه‌هایی که به پشت قرمز یا جلد قرمز یا دستنویس معروف هست کماکان معتبره.
خب این بحث اعتبارش رو از شما می‌فرمایید، ولی دوستانی که حالا مراجعه کردن برای تعویض گذرنامه پاسپورتشون، این شناسنامه قدیمی رو در واقع قبول نکردن و گفتن که باید برید حتما شناسنامه جدید بگیرید.
ببینید این توی فرایندهایی که برخی از دستگاه‌ها مورد عمل قرار میدن، این نگاه سازمان ثبت احوال نیست. یعنی مثلا اگر پلیس چون این اقدامی میکنه، این به خاطر این هستش که اطلاعاتی که در شناسنامه های مکانیزه به نوعی وجود داره رو بیشتر مورد نظر قرار میده. ما هم توصیه کردیم در این زمینه ها نیازی نیست به هموطنان عزیزمون فشاری وارد بشه یا مثلا ایرادی گرفته بشه، چون ما پشتبند این سرویس های الکترونیکی در اختیار این دستگاه ها گذاشتیم که بتونن با سرویس های الکترونیکی ما چنانچه نیاز باشه که اصالت سنجی بکنن، این اطلاعات هویتی مندرج در شناسنامه های قدیمی رو اصالت سنجی بکنن. برخی از دستگاه ها در فرایندهای خودشون چنین تعریفی انجام دادن، این نشان از بی‌اعتبار بودن این شناسنامه ها نیست و این خواسته سازمان ثبت احوال هم نبوده.
مبلغی را باید پرداخت کنم برای تعویض شناسنامه؟
خب قطعا همینطوره. بالاخره جز تعرفه هایی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده در تعویض شناسنامه اون تعرفه قانونی دریافت میشه.
چقدر مبلغش؟
الان 150 هزار تومان هست.
150 هزار تومان.
بله.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. اگر سوال خاص، صحبت خاصی دارید، جنبندی میخواید داشته باشید؟
من ممنونم از جناب عالی و این رو عرض بکنم که همکاران ما در سازمان ثبت احوال به عنوان یک سازمان خدماتی و سازمانی که مردم محور هست تمام تلاششون رو میکنن که انشالله بتونن خادمان خوبی برای هموطنان عزیزمون و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشن و انشالله بتونن به وظایف و تکالیف خودشون به خوبی عمل بکنن.
ممنون و
خیلی متشکرم از شما.
خدا قوت میگم به شما و همه همکاران شما.
متشکرم از محبتتون. قربان شما.
خداحافظ شما. دوستان عزیز، شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید از تهران رادیو گفتگو.
Thank you. در جان مشتاقان شرار اندازد. برارد دستی به شور مستی، گذار دل در کوی نگار اندازد. بیا ساقی شب ما را چراغان گردان، خزانه خاطر ما را بهاران گردان.
خب بریم سراغ پیامک های شما که بعضی همون نوشتید که چرا پیامک ها رو نمیخونید. خب لابلای پیامک هایم که دوستان راجع به سوالی که ما مطرح کردیم سوالاتی رو مطرح کردن و باز حالا دوباره تکرار کردن همون دوستان و عزیزان و گفتن که چرا پیامک های ما رو نمیخونید. خب من پیامک هایی که بعضی از دوستان فرستادن سوالی هست، یعنی سوالی داشتن از مسعودی یا کارشناسی که میخواستن پاسخ خودشون رو دریافت کنن که توی مثلا بخش امروز نمیگنجیده من این سوالات رو مطرح کنم، چون ما در این زمینه مثلا سوالی بوده در زمینه فرهنگی مسائل اقتصادی که خب شاید با اون مسئول مربوطه که ما صحبت میکردیم در اون راستا ما صحبت نکردیم که من بخوام سوال شما رو مطرح کنیم، ولی همیشه بارها گفتیم که سوالات خودتون رو وقتی مطرح بکنید در بخش‌های آتی حتما دوستان به این سوالات شما پاسخ خواهند داد اگر شنونده رادیو گفتگو باشید. امروز در برنامه از شما پرسیدیم که به نظر شما مهمترین پشتوانه هویت ملی و میهنی ایرانیان کدام است؟ 4 تا گزینه رو در نظر گرفتیم: تاریخ و میراث فرهنگی، گزینه 2 زبان و ادبیات فارسی، گزینه 3 ارزش‌های اخلاقی و معنوی و گزینه 4 همه موارد. بریم ببینیم که شما چی گفتین.